بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه 2 استاد اسدپور 268 ترادف تباین.
تقسیم میکنیم به اون 5 رسمی که دیروز کار کردیم. یه بار گفتیم که لفظ متعدد رو تقسیم میکنیم، لفظ به اعتبار تعدد یا حالا به شرط لا نسبت به وحدت یا به شرط شیء نسبت به تعدد، حالا دیگه عبارت ها خیلی فرق نمیکنه، اینجور تقسیم میشه. یه بار هم گفتیم که لفظ مطلق لا به شرط نسبت به وحدت و تعدد تقسیم میشه. این سه تا تقسیم کل مباحث منطقی در مورد الفاظه که تو این 4-5 جلسه بعدی انشاءالله دونه دونه میخونیم. تقسیم اول رو دیروز کار کردیم، گفتیم که لفظ یا مختص یا خلاصه دارای معانی متعدد. اگه معنای متعدد باشه یا خلاصه در همه معانی وضع شده که میشه، در همه معانی وضع نشده که میشه حقیقت و مجاز، یعنی که در همه معانی وضع شده که خودش دونه، اونم یا اینکه سبق اللحوق بین وضعها رو دیدیم که بشه منقول و مرتجل، یا سبق اللحوق رو ندیدیم که بشه خلاصه مشترک. دیروز بحث کردیم اینا رو، بعد این تقسیم هم تعویض کردیم به این تقسیم جدید. گفتیم لفظ یا در معنای موضوعه استعمال میشه یا در معنای موضوعه استعمال نمیشه. این مقام استعماله که حقیقت و مجاز اینجا درست کردیم واسه. بعد که رفتیم تو حقیقت، یعنی رفتیم در مقام وضع، حالا تو مقام وضع تقسیم میشه به اون 4 قسم که یا یک معنای موضوعه داره یا چند معنای موضوعه داره. اگه چند معنای موضوعه داشته باشه یا سبق اللحوق لحاظ شده یا سبق اللحوق لحاظ نشده که بهش میگن مشترک. اگه سبق اللحوق لحاظ شده باشه یا مناسبت هست یا مناسبت نیست که منقول مرتجل درست بشه. مجاز هم بله، اگر رفتید تو خود مقام استعمال مجازی میتونید بگید لفظ مختص مجازی، لفظ منقول مجازی، همینطوری میاد شده طرف. بعد گفتیم ثمره منطقی این بحث هم بحث قرائنه که گفتیم لفظ مختص اگه حقیقی باشه قرینه میخواد، اگه مجازی باشه قرینه صارفه نیاز داره و همینطور که دیروز اینا رو گفتیم دیگه، بگذاریم اینا رو. آخر هم گفتیم که قرینه عام از قرینه مقامی و مقالیه. تو تعدد مجازات هم باز قرینه معینه نیاز داره. خب از اینجا به بعد آقایون دیروز یه بحثی رو مطرح کردیم، گفتیم که خلاصه لفظ یا بر معنای موضوع لای خودش دلالت میکنه، معنایی که وضع شده واسش اینو بهش گفتیم که خلاصه دلالت مطابقی تو اون بحث دلالات، و اینجا هم بهش بگیم که استعمال حقیقی. پس استعمال حقیقی همون معنای مطابقیه که اونجا خوندیم، درست شد؟ همون دلالت خلاصه چی میگفتی؟ دلالت مطابقیه که تو بحث دلالات خوندی. این سببش چی بود؟ سببش وضع بود، یعنی این که ما میگفتیم از لفظ به معنا دلالت صورت میگیره سببش وضعه. اینو بهش میگن معنای حقیقی، معنای موضوع اون لفظ، دلالت مطابقی، حالا به عبارتهای مختلفی که دیگه تو کاربردی دیروز و امروز با دوستان کار شد. وجه دومی که مرحوم مظفر توی نقل بهمون یاد داد، اومد گفتش که فقط وضع به معنای تخصیص نیست، گاهن کثرت استعمال هم رابطه بین لفظ و معنا رو میسازه، درست شد؟ پس یا رابطه بین لفظ و معنا به وضع، یا رابطه لفظ و معنا به کثرت استعماله، که این کثرت استعمال آقایون اسمشو گذاشتن وضع تعینی. دوام کردن که آیا وضع تعینی حقیقتا وضع، حقیقتا وضع نیست، که دیروز اختلاف رو اشاره کردیم. پس اسباب دلالت لفظ بر معنا یکیش وضع به همون معنای تخصیص و لفظ به معنا، یکیش کثرت الاستعمال که تخصیص توش نیست اما اختصاص میتونه توش باشه، یعنی بعد از کثرت استعمال این لفظ به حد وضع رسید. گفتیم ثمره کجا ناشی میشه؟ ثمرش جایی خلاصه روشن میشه که ما نیازمند قرینه دیگه نیستیم، یعنی ما رابطه بین لفظ و معنا رو اگر وضع تعینی تصویر کردید، دیگه استعمال لفظ در معنای جدیدی که وضع تعینی به ما داده دیگه نیازمند قرینه صارفه نیست، دیگه ذهن تبادر به معنای اول نمیکنه، متحیر میمونه، عین مشترک، عین منقولی که هنوز معنای اولش به کار میره اون وضعیت رو پیدا میکنه.
حالا یه دونه مثال میده، درسته که نیاز به قرینه نداره، یعنی اگر بیادم قرینش کار نداره، یه دونه مثال داره که قرینه نیمونه باشه،
همین دیگه دارم میگم. صلات الان صلات ما منقوله دیگه، درسته؟ این در معنای دوم به حد وضع رسیده، در حالی که وضعی صورت نگرفت.
خب مگه نگرفتیم منقول؟
چرا؟
مگه صلات نگرفتیم منقول؟ خب منقول مگه جزء وضع شده ها نبود؟ وضع شده دیگه، به حد وضع رسیده.
همین دیگه، وضع شده. به چجور وضع شده؟ فهم زفر یاد داد نقل تعینیه، نه نقل تعیینی. اگه نقل تعیینی باشه بله وزن به قول شما، اما اگر نقل تعیینی شد چی؟ نقل تعیینی با کثرت استعمال درست میشه، با وزن تعیینی درست میشه. دیروز هم بحث کردیم که مرحوم مظفر همه وزن‌های تعیینی رو میخواد با منقول تعیینی درست کنه، میگه همه وزن‌های تعیینی منقول تعیینی هست، لذا تو منطقش منقول تعیینی رو مطرح کرد. درست شد؟ چی؟ همین دارم میگم دیگه. مرحوم مظفر میگه نداریم، حالا داریم یا نداریمش بماند. مرحوم مظفر میگه همه وزن‌های تعیینی ما منقول تعیینی هست، لذا دیگه وزن تو منطق تعیین و تعیینی تقسیم نکرده، اما تو اصول کرده، گفته وضع تعیینی داریم، تعیینی داریم، همونجا همین توضیحاتی داده که تو منقول تعیینی منطق دارید میخونید. تو اصول همین توضیحات منقول تعیینی رو داده برای وضع. خب یعنی ابتداعا لفظی وضع شده، وضع شده، بعد مجازن ما اینو در یه چیز دیگه به کار بردیم، بعد انقدر به کار بردیم، انقدر به کار بردیم که چی شد؟ به این در حد وضع رسید و وضع تعیینی شد این بحثا. خب همین که عرض کردیم دیگه، ابتداعا باید یه وضع تعیینی باشه، نسبت به این وضع تعیینی ما مجازن در یه معنای دیگه به کار ببریم. درست شد؟ اگر این مجاز نباشه شما نمیتونی به کار ببری، یعنی یه لفظی رو واسه یه معنای وضع کردی، همینجوری خود به خود بدون اینکه وضع جدیدی بشه یا بدون اینکه مناسبتی لحاظ شده باشه بیای توی معنای دیگه به کار ببری، این غلطه. ساعت استعمال یعنی همین که درست باشه استعمالت، یعنی شما وقتی میگی وضع تعیینی دارم میخوام در یه معنای دیگه به کار ببرم، اینجا یه مناسبتی باشه، اگر مناسبت نباشه در معنای دومم وضع نباشه استعمالت میشه غلط. آره. خب پس این دوتا یا وضع یا کثرت استعماله، یا در معنای مجازی میخوام بگیم که استعمال همراه قرینه است. این که ما لفظی رو با لحاظ مناسبت و به همراه قرینه به کار ببریم، اینم باز جزء دلالت‌های لفظ بر معنا محسوب میشه، که میخوایم بگیم دلالت‌های تضمنی و التزامی و همه مجازات که همشون برمیگردن به التزامی. درست شد؟ چی هن اینا؟ همشون از این قسمت استعمال همراه قرینه است. حل؟ چرا نیست؟ کجاش حل نیست بگیم؟ جا؟ نه دیگه، تو دومه دیگه وضع نشده که، مجازه دیگه. با این هم میشه همونه، فهم نیم. خب درست شد؟ پس رابطه بین لفظ و معنا از این سه امر ناشی میشه، یا وضع به معنی تخصیص، به معنی تعیین، یا وضع به معنی تعیونیش و کثرت استعمال و تخصص و اینا، یا به معنی چیه؟ استعمال با همراه مناسبت و قرینه لفظی و مقالی که توضیح دادیم دیگه، که بشه مجاز. مجازات جواهرتون، مجازاتی که تو جواهر میخونید، یکیش دلالت تضمنیه، بقیه‌اش همشون دلالت التزامیه، چون ملازمه عرفی لحاظ میشه و الا مجاز غلطه دیگه. مولا التزامیه برمی یکیش میشه تضمنی، همشون ده یه مصداقش دلالت کل بر جز میشه تضمنی، بقیه هر چی هست میشه التزامی. هر چی دیگه چیکار دارید؟ جواهر ان شاء الله. سومی مجازه، دو تا اولی آقایون گفتن حقیقیه. خب اینم پس رابطه بین لفظ و معنا. تا اینجا متن خوندیم دیگه، درسته؟ خب حالا یه عبارتی هم یادتون باشه گفته بودیم قبلا که اینم لحاظ بکنید، همون جایی که داشتید وجودات رو میخوندیم، وجود لفظی و اینا رو میخوندیم، مرحوم مظفر هی اشاره میکرد، میگفت لفظ رو با وضع و کثرت استعمال، یادتونه تو عبارتای وجود لفظی هی نشونتون میدادم، میگفتم وضع و کثرت استعمال، این دو جور میشه توضیحش داد. یه جورش همین که گفتیم، یعنی بگیم لفظ رابطش با معنا یا با وضع یا با کثرت استعمال که بشه وضع تعیینی. درست شد؟ این یه جور. یه جور دیگه میشه تصویر کرد، اونم اینه که ما در حتی وضع تعیینی هم صرف وضع کافی نیست. همین که شما وضع تعیینی کردی، دلالت ذهنی واسه مخاطبت منتقل، انتقال ذهنی درست نمیشه. شما حتی در وضع تعیینی هم برای اینکه این رسوخ علاقه در ذهن صورت بگیره نیازمند کثرت استعمال هستی. لذا اونجا گفتیم واو یه بار میشه به معنی او گرفت، بگیم وضع یا کثرت استعمال رابطه لفظ و معنا رو درست میکنه، یه بار میشه به معنی واو جمع گرفت، بگیم وضع و کثرت استعمال. درست شد؟ که این تو وضع تعیینی و تو وضع تعینی بنابر نظر مرحوم مظفر هر دوش درسته. یعنی هر دو تفسیر رو، هم او هم واو و با مبنای مظفری که توضیح دادیم تو کار بردی یا میتونید در بیارید، حالا دیگه خودتون اختیار کنید ببین کدوم یکی درست تره.
اون جایی
که میگه
ان الوجود
اللفظی و تأثیر وجودان مجازیان اعتباریان بالمعنا به سبب البلد و
الاستعمال.
کسرت هم دیگه نیورده اینجا. چی؟ خب دیگه چرا گفت استعمالو؟ چون قبلا گفته میتونه به قرینه قبل دیگه اینجا بگه استعمال، مشکلی نه. یکی این که بگه نه، یکی اینم که یه جور دیگه هم میشه معنا کرد که این که بگیم نه، همین که شما میگید وجود لفظی کی حکایتگری از معنا میکنه؟ وقتی که لفظی باشه دیگه، یعنی استعمالی صورت بگیره، لفظ باشه، بعد بگیم آه این لفظ مثلا چی حکایتگری داره از اون معنا. خود صرف وضع هم که لفظ رو درست نمیکنه که، لفظ باید گفته بشه، وضع شده باشه، به قول شما رسوخ ذهنی علاقه در ذهنم تولید شده باشه تا دلالت تحقق بگیره در ذهنتون، همه اینا نیازه. میشه درستش کرد.
اون حالتی میشه که وضع استعمال با هم باشه.
حالی.
اون حالتی گفتی که
نه دیگه، اونجا دیگه اون یکی نیست، بعد اون یکی دیگه نیست، بعد درست.
چون
میخوام بگم به خاطر همین که تعیینی رو قبول داره دیگه. میگه یا وضع که وضع تعیینیه، یا کثرت استعمال که وضع تعیینی، هر کدوم باشه کافیه، هر کدوم باشه کافیه. این یه جور، یه جور هم اینه که نه اون دقیق تره رو بگیم، بگیم وضع و کثرت استعمال هر دو لازمن در انتقال ذهن. نه حالا دقیق تر ان شاء الله تو اصول بیشتر کار کنیم. حالا اینم از این بحث بگذاریم. پس رابطه بین لفظ و معنا با نظریات مرحوم مظفر یا وضع تعیینیه یا وضع تعیینیه یا مجازن که قرینه میخواد و مناسبت میخواد و این بحثا. دلالت تضامنی التزامی هم که اونجا خوندیم جزء همین سومی میشه. حالا چرا پس دو دلالت وضعی آوردیم دیگه تو کاربردی ها؟ گفتیم به خاطر اون فرعیته. خب بحث بعدی که داریم، آقایون اومدن چیکار کردن؟ تقسیم دوم گفتن که لفظ متعدد رو این بار میخوان تقسیم کنیم. تا حالا بحثمون سر لفظ واحد بود، ثمره منطقیش هم گفتیم همین قرینه ها و این بحثاست. تقسیم بعدی الفاظ متعدد رو تقسیم میخوام بکنم. میگن آقا ما وقتی چند تا لفظ رو در نظر میگیریم، اینا رو وقتی به اعتبار معنا با هم دیگه مقایسه میکنیم، یا همه این الفاظ به یک معنا دلالت میکنند، به یک معنا وضع شدند، درست شد؟ یا اینکه نه به چند معنا وضع شدند. اگر به یک معنا وضع شده باشن بهشون میگن چی؟ الفاظ مترادف، یا دو تا لفظ یا سه تا لفظ دیگه فرق نمیکنه دیگه، حالا هر چند تا. تعدد شرطه، بیشتر از یک میشه تعدد دیگه. دو تا لفظ رو که لحاظ میکنن میگن مترادفین، سه تا رو که میگن مثلا مترادفون، ها جمع میبندن دیگه، فرق نمیکنه دیگه این حسش. لذا میگیم همه الفاظ، همه این الفاظی که مد نظر ماست، همشون واسه یک معنا وضع شده، بهش میگیم مترادف. مثل به اصطلاح اسد و مثلا غضنفر و لیث و شیر و این بحث. تقسیم قسم دومش اینه که نه، همه الفاظ واسه معنای واحدی وضع نشده، معانی متعدده. همینطور که الفاظ متعدده، معانی هم متعدده. اینجا اومدن گفتن که الفاظ تباین دارن با هم دیگه، یعنی هر کدوم از این الفاظ مفهومن غیر از همند، مفهومن هر کدوم از این الفاظ غیر از همند. معنای لفظ مثلا انسان با معنای لفظ مثلا گاو و گوسفند فرق میکنه، کما اینکه با معنای حیوان هم فرق میکنه، کما اینکه با معنای جز، جوهر، با همه اینا فرق میکنه. با این مثالایی که زدیم روشن شد این تباینی که اینجا داریم بحث میکنیم سر مفاهیم و معانیه. اون تباینی که تو نسب عرب پارسال خوندید روی مصادیق بود، اون یه بحث دیگه است، این یه بحث دیگه است. تبایانی که تو نسب عربه پارسال خوندید، جلوترم دوباره میرسیم میخونیم، رو مصادیق داره پیاده میشه. میگه مثلا سنگ و انسان هیچ مصداق مشترکی ندارند. اون تبایانی که اونجا میخونید فرع این تبایانی که اینجا داریم کار میکنیم. یعنی اول باید تبایان مفهومی رو درست بکنید، بعد بیاید بگید این تبایان مفهومی که درست شد، کثرت مفهومی که درست شد، حالا این دوتا مفهوم مصداقن با هم مصداق مشترکی دارن یا مصادیقشون همشون چیه؟ متعدده. تعدد یا به اصطلاح اشتراک یا عدم اشتراک مصادیق دوتا مفهوم فرق بر اینه که ما دوتا مفهوم رو درست بکنیم اول، درست شد؟ لذا این تقسیمی که اینجا داریم میگیم و تبایی رو داریم بحث میکنیم یعنی همین که مفهومن اینا دوتا مفهومن. حالا مصداقشون چه وضعیتی داره اشاره تو نسل اربع، آیا عموم خصوص منوج هم؟ باشه، چه اشکال داره؟ آیا مثلا تساوی هم حتی؟ باشه، چه اشکال داره؟ مفهوم مثلا انسان و مفهوم ناطق تساوی دارن، درست شد؟ مصداقی تساوی دارن، اما این نشون نمیده که مفهومشون هم یک چیزه، که مترادف نیستن، متباینن، دوتا مفهومن، اما مصادیق این دوتا مفهوم متباین همشون مشترکن با هم دیگه، تساوی مصداقی دارن با هم دیگه. پس یه حیث تباین، حیث مفهومی که اینجا داریم بحث میکنیم این که اینا دوتا مفهومند، همین. یه حیث مصداقی داره که انشاءالله تو نسب اربع میرسیم بحث میکنیم. تو نسب اربع میگیم دوتا مفهوم متباینی که اینجا خوندیم یا تساوی دارن یا تباین دارن یا عموم خصوص مطلق دارن یا عموم خصوص منوج دارن، اونا دیگه حیث مصداقیشه. بعد آقایون همین مفهوم متباین رو ادامه دادن تقسیمشو، گفتن مفاهیم متباین یا اشتراک معانی در یه حقیقت واحده لحاظ شده، دوتا مفهوم متباینن، دوتا مفهومن. خب اینکه دوتا مفهومن یعنی هیچ اشتراکی با هم ندارن؟ خب اینو که نگفتیم، که ممکنه اشتراک داشته باشن. اگر اشتراک داشته باشن و همون نقطه مشترک لحاظ شده باشه، به این دوتا مفهوم از اون جهت اشتراک میگن مثله، این دوتا مثل همه. مثل این که مثلا بگیم زید و عمر جفتشون انسانه، یعنی چی؟ یعنی در انسانیت مثله اینند. یعنی ابتداعا میگیم زید و عمر دوتا مفهومه، یک. بعد میگیم این دوتا مفهوم در یه جهتی ممکنه با هم اشتراک داشته باشن، اون جهت هم هرچی میخواد باشه، مثلا انسانیتشون، مثلا طلبه بودنشون، مثلا چی میگن سفید پوست بودنشون، همه عوارض، همه جنساش فرق دیگه نمی کنه اینجا چون؟ هر قد میخوام بگم اون جهت مشترک اونم میشه، فقط اون لحاظ باید بشه. ببین اصل بحث ما سر اون لحاظ است، یعنی اون اشتراکه بالاخره لحاظ ما باشه، ملحوظ ما باشه. این لحاظ ها و اینا واسه ما ساده به نظر میاد، لحاظ باشه نباشه، حقیقت که این لحاظ تو فلسفه خیلی تاثیر داره، خیلی یعنی خیلی ها. با یه لحاظ، با یه مثلا میشه گفت تغییر جهت از حیث نگاه کردن ما، ممکنه اون وضعیت کلی تغییر بکنه. اینا انشاءالله تو فلسفه متوجه میشید که این لحاظا و اینا چقدر تاثیر داره. خب همین که گفتیم دیگه، میخوام بگیم اشتراک معنا ممکنه باشه اما لحاظ نکنیم ما. گفتم دیگه مثلا زید و عمر، زید و عمر خب بالاخره دوتا مفهومه، درسته؟ اما از یه جهتی با هم مشترکن، که عندنا مثلا من میگم زید و عمر هر دو انسانن و در انسانیت مثل اینن. خب اما از یه جهت دیگه میام میگم مثلا زید و عمر چی هست؟ زید زرنگ، عمر تنبل. کاری هم به اشتراکشون اصلا بحثی به انسان بودنشون نبودنشون ندارم، که من الان حیث بحثم رفته رو اختلافشون، میخوام بگم زید مثلا زرنگ، عمر مثلا تنبل. اینجا دیگه جهت اشتراکی من لحاظ نمی کنم، که هرچند جهت اشتراک هست، یعنی هرچند اینا جفتشون انسان هم، جفتشون مثلا طلبه هم، برفرض، درست شد؟ اما حیث کار من رفته رو جهت اختلاف.
اینجا مقام وزن
چی؟ نه وزن نیست، در مقام وزن فقط همین اول بقیش ده اون تو اول بود دیگه، اوجا بعد داره بیشتر که روز تر متن میرسن توضیح میدن بهش. پس اشتراک معانی در حقیقت واحده ای اگر لحاظ شده باشه، بهشو میگن مثل این حقیقت واحده بنا به نظر مقام مظفر هر چی میخواد باشه، جنس میخواد باشه، عرض میخواد باشه، فرق نمیکنه. حالا توضیحش میاد جان. کاری به ذکر و لفظ نداره، میخوام میگم در ذهن من حکم من رفته سر این جهت مشترکشون. درک کردی؟ که نه، مثل اینکه بگم زید و عمرو چون هر دو طلبن این پولو بهشون بده. را کردی وقفیه مثلا برای طلبا، میگیم زید و عمرو چون طلبه ان اینو بهشون بده. اما اگر بیام سر جهت اختلاف میگم چون زید طلبه است بهش بده، عمرو چون طلبه نیست بهش، این میشه لحاظ جهت. را کردی با کاری اصلا با لفظ نداریم اینجا، اینجا رفته رو معنا، از اینجا به بعد رفته رو معنا. حالا میرسم توضیح میدم.
اما
نه میخوایم بگیم دو تا لفظ مباین، ببین دو تا لفظ مباین که دو تا مفهوم دارن، آیا این دو تا مفهوم میتونن جهت اشتراکی داشته باشن، میتونن جهت اشتراک نداشته باشن؟ اینا رو میخوایم بحث کنیم. اقسام دو تا لفظ مباین از جهت معناست، تو متن بیشتر توضیح میدم. چشم. پس یا اشتراک معانی در حقیقت واحدی لحاظ شده یا نشده. اگه اشتراک لحاظ شده باشه بهشون میگن مثلن، اگه اشتراک لحاظ نشده باشه. حالا این دو جوره، یا اصلا اشتراکی نیست، هیچ اشتراکی نیست، مثل عدم و وجود، مثل مثلا اجتماع نقیزه اینو انسان، هیچ جهت مشترکی اینا ندارن با هم دیگه مثلا، درست شد؟ یا اصلا اشتراکی نیست بینشون، یا اگر اشتراک هم باشه ملحوظ ما نیست، اینو بهش میگن متخالفن. حل تا اینجا؟ پس دو تا مفهوم مباین داریم، این دو تا مفهوم مباین اگر جهت مشترکشون رو دیدید بهشون میگید مثلا، اگر جهت مشترکشون رو ندیدید و لحاظ نکردید بهشون میگن متخالفن، که خود متخالفن تقسیم میشه انشالله. بریم جلوتر بریم چی پیش میاد. خب میفهمن که جا رسیدیم؟ ای خدا. الترادف و تباین، تقسیم دوم الفاظ که تقسیم لفظ است به ترادف و تباین، مترادفن یا متباینه. میفهمن که اذا قسنا لفظم الا لفظ، وقتی یک لفظ رو به یه لفظ دیگری، این یک لفظ رو از کجا در آوردیم؟
تنوین.
چا؟ تنوین یا تنکیر. آه. از تنکیر ها. اذا قسنا لفظم، زمانی که یک لفظ رو با یه لفظ دیگه مقایسه کردیم، قیاس کردیم، فلات او الا الفاظه، یا به یه الفاظ زیادتری، سه تا چهار تا فرق نمی‌کنه، فلا تخرج تلک الالفاظ المتعدده عن احد قسمین، این الفاظ متعدده خلاصه از این دو قسم خارج نیست، اما ان تكون موضوعه لمعنا واحد، یا اینکه همه این الفاظ، همه این الفاظ چه دو تا چه صد تا، اینا همشون واسه یه معنای واحدی وضع شدن، فهی المترادفه، این الفاظ با همدیگه میشن مترادف، الفاظ با همدیگه میشن مترادف، از کان احد الالفاظ ردیفن للآخر علا معنا واحد، به خاطر اینکه این الفاظ ردیف بر همدیگرن، یعنی پشت سر هم بر یه معنای واحد بار شده، یعنی که انه ما یه بار لفظ اسد رو وضع کردیم برای مثلا شیر، یه بار لفظ مثلا لیس رو وضع کردیم واسه شیر، یه بار لفظ غضنفر رو وضع کردیم واسه شیر، درست شد؟ سه چهار تا لفظی که همشون واسه یه معنا وضع شده پشت سر هم روی معنا داره بار میشه، این میشه مترادف. ردفه یعنی پشت سر هم در آمدن. از کان احد الالفاظ ردیفن للآخر داره وجه تسمیهش رو میگه. چرا به اینا میگن مترادف؟ چون اینا پشت سر هم در میان، هر کدوم بر دیگری. اینا رو باید لحاظ کنیم. بعضیا چشم، بعضیا تو مبنای لغویشون قبول ندارن ترادفو، قبول ندارن ترادفو. علت چیه؟ علل متعددی شمردن، یکی شما میگه. بعضیا یادتونه گفتم واضع کیه اختلاف کردن؟ یادتونه؟ ها. اونایی که گفتم واضع خداست، اونایی که گفتن واضع خداست، گفتن که خدا حکیمه. اگه حکیمه مگه بیکار دوتا لفظ رو بیاد واسه یه معنا وضع کنه، یا واسه یه معنا، واسه مثلا چند معنا یه لفظ مشترک وضع بکنه؟ لذا ما نه ترادف داریم نه اشتراک، درست شد؟ همه اینا رو هم که خلاصه وارد شده تو کلام عربی توجیه کرد، گفتن انسان به یه جهت اشاره داره، بشر به یه جهت دیگه اشاره داره، توجیه کردن چون مبناشون اینه. اگر مبنای یک کسی این بود که ترادف محاله، خب اون چیزایی که ظاهرشون ترادفه رو همه رو باید توجیه کنه دیگه. اگه یک کسی گفت اشتراک لفظی، همون مشترک لفظی که خوندیم، مشترک اقسام تقسیم قبلیمون، اگر یک کسی اومد گفت مشترک محاله، خب هر چی که ظاهرش مشترکه رو باید توجیه کنه دیگه. لذا مبتنی به اون مبنا هست، مبنای اصولی قضیه، که اگر شما تو اصول اومدید گفتید واضح قبائل، اگر مثل بحر مزفر گفتید واضح قبائل، یه قبیله واسه، توضیح هم دادم تو منگونا، گفتیم یه قبیله واسه خودش وضع کرده استعمال کرد، یه قبیله دیگه هم واسه خودش وضع کرده استعمال، بعد که این لغتنامه ها جمع شدن دیدیم بابا واسه یک معنا چند تا لفظ پیدا کردیم، همش هم یه معناست، کسرت و تباینی بینشون نیست، این میشه ترادف. یا برعکس واسه بگید چند معنا یه لفظ رو وضع کردیم، این میشه اشتراک لفظی. لذا ایشون چون مبناشون اینه که قبائل و اقوام وضع کردن، هم اشتراک قبول داره هم ترادف قبول داره، هیچ استحاله هم لازم نمید. اما اگر یه کسی مبناش این بود که نه انسان وضع کرده، انسان عالمی وضع کرده یا خدای حکیمی وضع کرده، اینا دیگه نباید اشتراک و ترادف داشته باشن اول قاعده دیگه. خب از جمله از متأخرین ما که این قول و قائله آقای مصطفی، مرحوم مصطفی تو التحقیق، مقدمه التحقیق فی لغات القرآن رو بخونید، خوبه قابل استفاده است. مقدمه التحقیق فی کلمات القرآن، فی کلمات القرآن رو بخونید، این بحث اونجا هست، خوبه مفید. خب بابا چه الان من شما عربی التحقیق نمی خونید شما؟ عربی التحقیق این عربی المنطقه دیگه چیه میگی؟
لغت معلوم
نه مقدمه اصلا
خدا حالا لفظ واسه کرده مفهوم انسان بشه این که نه یه قولی تو انسان گذاشته،
اینم یه قولیه، اینم یه قولی. بعضی میگن خود خدا واسه کرده، اینو خدا به حضرت آدم یاد داد. خب حالا بریم جلوتر.
بله میدونه
دیگه بحث اصولی شد دیگه، بیخیال شد دیگه. اما ان تکون موضوع اطل معنا واحد، یا همه این الفاظ واسه یه معنای واحدی وضع شدن، معنای واحد یعنی معنای واحد دیگه، هیچ تغایری بین این، اگه تغایر دیدی میشه متباین ها، درست شد؟ فعیل مترادفه از کانه، چرا مترادفه است؟ از کانه احد الالفاظ ردیف للآخر الا معنا واحد، چون هر کدوم از اینا ردیف بر دیگریه، لذا گفتیم مرادف. باب مفاعله مشارکت هم توش هست، یه هی میخوام بچه تصمیه رو توضیح ندم نمیشه. مثل اسد، مثل اینکه اسد و سبا و لیس همه شون وضع شدن واسه معنای شیر، شیر درنده، شیر جنگ. یا هره و قطه جفتشون وضع شدن واسه گربه. هره و قطه خوندید سیوتی؟ دخلت هرتون فی هرتون قتلت ها و چیز زنی. انسان و بشر یه شعری، انسان و بشر مشخصه دیگه، جفتشون وضع شدن واسه یک معنای با حیوان و مات. فترادف اشتراک الالفاظ المتعدده فی معنا واحد، پس ترادف خیلی راحت، چند لفظ یک معنا داشته باشن، اشتراک چند لفظ متعدد در یک معنای واحد رو میگن ترادف، و هر کدوم از الفاظ هم میگن مترادف دیگه. اینا اصلی و اما ان یکون کل واحد منها موضوعا لمعنا مختص به، یا اینکه نه برای معنای واحدی وضع نشده، هر کدوم از اینا معنای جداگانه‌ای داره مخصوص به خودش، اینو بهش میگن متباینه، فهیل متباینه. چرا؟ چون تباین مفهومی دارن دیگه معانی، مثل کتاب، قلم، سما، عرض، حیوان، جماد، سیف، صارم. خب مثالش قشنگه، چشم میگن شمشیر قطع کننده، برنده رو میگن، هم میگن میشه کتاب، قلم، سما، عرض، حیوان، جماد، سیف و صارم. فتبایان، پس تبایان هم نتیجه شو بگیریم، تعریفش شو تبایان اینه که معانی الفاظ متکثر باشن به تکثر الفاظ، یعنی هر چند تا که لفظ داریم به همون مقدار هم معنا داریم، هر لفظ معنای مخصوص خودشو داره، اشتراک در معنا ندارن اینا با هم دیگه. خب بعد توضیح میده همون نکته ای رو که گفتی بابا، تبایانی که تو باب مفاهیم داریم میخونیم، یعنی اینجا داریم میخونیم، غیر از تبایانی که تو نسب عربه داریم میخونیم. میفهمند که ول مراد من التباین هنا، تباینی که اینجا داریم میخونیم، غیر و تباین لذی سیعتی فی النسب، غیر نقشش چیه؟ چیه؟ خبره. خبر از چی؟ مراد؟ خب ول مراد من التباین هنا، مراد ما از تباین در اینجا، غیر و تباین لذی سیعتی فی النسب، غیر از تباینیست که در نسب عربه میاد. فإن التباين هنا، پس همانا تباين در اینجا بین الالفاظ، تباینی که بین الفاظ داریم بحث میکنیم، به اعتبار تعدد معناها، به اعتبار تعدد معناشه. و ان كانت المعنى تلتقي في بعض افرادها او جميعها، اصلا کاری با مصداق نداریم، مصداقش هر چی میخواد باشه باشه. ما میگیم آقا مفهوم ظاهر یه مفهومه، روزه ها، مفهوم انسان یه مفهوم دیگه است، حیوانات، این دوتا مفهوم دوتا لفظ واسش وضع شدن، ما به الفاظش میگیم متباین. حالا اینا مصداقشون چجوریه؟ من چون میگم تونسته به عربه بیاید بس کنیم بیدیم چجوری هم مساوی هم این قسم وچ هم تبایون هم دیگه. خب رضا بفهمن که و انکارت المعانی تلتقی فی بعض افرادها و جمعی ها، حالا مصادیق آیا مشترک دارن با هم دیگه که تلتقی بشه یا نه التقا ندارن که بشه تبایون، یا التقا در همه مصادیق دارن که بشه تساوی دیگه اینا روش. فعل نه سیفه، بعد دیگه این مثال سیف و ساره رو من برای چی زدم؟ برای این زدم که این نکته رو بهتون بگم. سیف یعنی شمشیر، سارم یعنی شمشیر برنده، شمشیر قاطع. پس اینا دوتا مفهومه. معنای موزون له سیف غیر از معنای موزون له سارمه. حالا هرچند همه سارم ها چی هست؟ سیف هم هستن. خب این دیگه رفتی تو مصداق، قرار بود نری تو مصداق دیگه. پس میخوایم بگیم سیف معنای موزون لهش شمشیره، یه حقیقته یه مفهومه. ساره معنای موزون لهش شمشیره برنده است، اینم یه مفهوم جداست. درست شد؟ اینا تباین مفهومی با هم دارن، اینا ترادف با هم ندارن، تباین دارن. حالا تو مصداق چیه وضعیت؟ تو مصداق بعد اینا خصوص مطلق دارن، همه ساره ها شمشیر هم هستن، اما هر شمشیری ساره نیست. اما اون دیگه حیث مصداقی قضیه است. تو مفهوم اینا دوتا مفهومه. حالا چی؟ کدوم مشترک؟ تقسیم قبلی رو داری میگی؟ خب همشون متباینه، اما الفاظ مشترک ها، نه یه لفظ مشترک. یعنی حیث تقسیم ها رو یاد تو نره، اونجا داشتیم یه لفظ تقسیم، اینجا داریم الفاظ میگیم. خب برای دیگه وضع معنای موضوع لای هر کدوم وقتی وضع جداگانه داره درسته؟ همه شون میشن متباین. فهما متباینان معنن. پس ببینید فإن السیف یباین الصارم، سیف مفهوما مباین با صارمه. لأن المراد من الصارم، به خاطر اینکه مراد از صارم چیه؟ خصوص القاطع من السیوف، فقط سیوفی که قطع کننده اند برنده. فهما متباینان معنن، پس سیف و صارم اینا تباین معنایی دارن با هم دیگه. و این کانا یلتقیان فل افراد، هرچند افراد خلاصه مصداقای خارجیشون و اینا با هم التقا هم دارن، اشتراک مصداقی دارن. از ان کل صارمن سیفون، به خاطر اینکه هر صارمی سیف نیست، و لیس کل سیف صارم، اما هر سیفی دیگه صارم نیست. و کذا الانسان و ناطق مطلق مطلق چی؟ نه دیگه تو لفظ که بابا جفتش درسته، اما بالاخره این صارمی که الان این سیفی که الان برنده است مصداق مفهوم صارم هم هست یا نیست؟ هست دیگه. حالا شما هر لفظی رو به کار بری ببرد نداره، درست شد؟ مصداق واقعی شد دیگه. فهما پس و کذل انسان و ناطق، انسان و ناطق هم میجونم با این کار داریم بعدن ها، لذا برمون زفر اینجوری داره توضیح میده، و الا بیکار نیست انقدر توضیح بده یه مفهوم خیلی راحته، چون بعداً هی میخواد باهاش کار کنه توضیح میده اینجا. و کذل انسان و ناطق، مثل انسان و ناطق، انسان یعنی حیوان و ناطق، درست شو؟ ناطق یعنی چی؟ ناطق اسم فاعل دیگه، یعنی زو نطق، هر چیزی که نطق داشته باشه. لذا نطق باطنی، لذا انسان و ناطق هرچند مصادیقشون با هم تساویه، مشترک مشترکن در مصداق، اما بالاخره لفظشون و به تبع معنای موزون لهشون دوتا پس تباین دارن. لذا و کذل انسان و ناطق متباینان معنا، انسان و ناطق متباین معنا. لان المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر، به خاطر اینکه مفهوم ناطق غیر از مفهوم انسان دید. و این کانا یلتقیان فی جمعی افراده ما، هرچند تو همه مصادیق ها ما هم اشتراک داشته باشن، اما دیگه اون حیث مصداق نه مفهوم. لان کل ناطق انسان و کل انسان ناطق، بخواد دیگه هر ناطق انسانه و هر انسانی هم ناطق. خب بعد از اینجا به بعد ما با دیگه بحثاشو گرده میدید جلوتر هم میرسید و عدتا هم میرسید. آره آره، حتی چه مجازی، حتی چه مجازی، درست نه؟ خب از اینجا به بعد بر. حتی اگر وزن نشده باشه دیگه لفظ و معناش دیگه، حالا معنای مستعمل و فیش رو لحاظ میکنی باش، معنای موضوع لحش رو لحاظ میکنی باش، من مزفر وزن بود غلط رو دیگه. اسمش گوش دادی؟ نه مال استعمال هم نیست، الان توضیح میدم. نبودم مال استعمال. خب تا اینجا بحثمون سر الفاظ بود و خلاصه حیث وضعشون و اینا که آقا لفظ ما یه معنا داره یا چند معنا داره، درست شو؟ از اینجا به بعد وقتی متباین رو دارن تقسیم میکنن که انشالله به سه قسم، بعدم قسم سوم به چهار قسم، یعنی مجموعاً به شش قسم تقسیم خواهیم کرد تباین ها بعدن انشالله، میخوام بگیم از اینجا به بعد دیگه کاری به حیث الفاظ نداره. از اینجا به بعد بحث رو بردیم رو معنا، هرچند معنا را لفظ داره میرسونه ها، اما تقسیم حیث لفظ فقط تا اینجا بود که الفاظ یا با هم مترادفن از حیث معنا یا متباینن از حیث معنا، درست شو؟ حالا از متباین به اونور که میخوایم مثلان رو درست کنیم، متخالفان رو درست کنیم و متقابلان به اقسام اربعش رو میخوایم درست کنیم، از اینجا به بعد دیگه باید بریم رو معانی بحث کنیم، درست شد؟ اصل بحث تباین اقسامش مال معناست. حالا اشکال نداره ما بیایم اینو مجازن اسناد به لفظ هم بدیم ها، اما یادمون نره که حقیقت تقابل و حقیقت تخالف و حقیقت مثلان رو خود دوتا معنا داره پیاده میشه، درست شو؟ خب بذارشون رو ببینید، داره خودش توضیح میده. میگه قسمت الالفاظ المتباینه، تقسیم الفاظ متباین به مثلان و متخالفان و متقابلان، این تیترش. و من که تقدم ان الالفاظ المتباینه، گذشت تو همین صفحه قبل که الفاظ متباین اون الفاظی هستند که تکثرت معانی ها به تکثر ها، معانیشون به تکثر الفاظ متکثره، یعنی به تعداد الفاظ ما معنا داریم اینجا، مثل مترادف نیست که سه تا هم اگر لفظ داشته باشیم یه معنا داریم فقط، اینجا نه، اینجا به تکثر الفاظ معانی، اگه دو تا است دو تا، اگه سه تا است سه تا. ای ان معانی ها متغایره، ولما کانت تغایر، دقت کنید، ولما کانت تغایر بین المعانی یقع علا اقسامه، لما چه لمایی اینجا؟ شرط ظرفه، کجا خوندید اینو؟ لما ظرفیه رو؟ داشتید اصلا یا نخوندید اصلا؟ یا شنیدید از اینجا؟ شنیدید، خب خونده باشید باید دیگه، تو عوامل بود بر لما اگر بر سر فعل ماضی داخل بشه ظرفیه شرطی است. ولما کانت تغایر، ولما کانت تغایر و بین المعانی یقع علا اقسامه، از اونجایی که تغایر بین معانی، تغایر بین معانی اقسامی داره، که کارو برده رو تغایر بین معانی ها، داره دیگه با معنا کار میکنه، از اونجایی که تغایر بین معانی اقسامی داره، فاذن الالفاظو به حسب معانی ها ایزن تون سبولها تلک الاقسام. در این صورت ما میتونیم این تغایری که مال معانیه و مال الفاظ نیست نسبتش بدیم به الفاظ، به اعتبار اینکه این الفاظ داله بر این معانی هند. بذار، خیلی از آقایون اینجا اشکال گرفتن، گفتن که بابا این بحث فلسفیه، چرا آوردیش تو مباحث الفاظ؟ چرا آوردیش اصلا تو منطق؟ و چرا آوردیش تو مباحث الفاظ؟ فکر کنید دلیل داره، فکر کنید روش که چرا بحث تقابل و مثلین و متخالفین رو ایشون توی منطق آورده، اونم اینجای منطق تو الفاظ، که تعاملی بکنید حالا ببینیم چی پیش میاد. اونا میگن بحث فلسفی اصلا نباید میآورد، هیچ چه دیگه بسار جلو تر دقیقا تو مفاهیم میآورد، چرا آورد تو الفاظ اینطور، اینا یه تعاملی بکنید روش. خب فعیزن الالفاظ به حسب معانی ها عیزن تون سبوله ها تلک الاقصا، پس الفاظ به حسب معانیشون همچنین نسبت داده میشه به اون الفاظ این اقسام، اما مجازه دیگه. و تغایر علا سلاست انواع، تغایر بین بگید معانی الفاظ سه قسم، یا تماثله یا تخالفه یا تقابل. تماثل چیه؟ و من که لأن المتغایرین اما ان یراعا فیه ما اشتراک هما فی حقیقت واحده، یا اینطوریه که مراعات شده در این دوتا، یعنی در الفاظ متغایر یا معانی متغایر، اشتراکشون در یه حقیقت واحدهی فهم المثلان، اینو بهش میگن مثلان، چون دوتا لفظو گفته میگن مثلانا مثنا میارن، ولی تو تصنیهش خیلی نکته ای نیست. و اما ان لا یرا ازاله، یا اینکه نه رعایت نشده اون اشتراک، سوا کان مشترکین بالفعل فی حقیقت واحده، فرق نمی کنه دیگه. ببین ما ملاک رو بردیم رو لحاظ، گفتیم این اشتراک لحاظ شده باشه. حالا چه واقعا اشتراک داشته باشد چه اشتراک نداشته باشد، اگر این اشتراک بگید لحاظ شده باشه بهش میگن مثل، اگر این اشتراک لحاظ نشده باشه بهش میگن متخالفین. حالا چه اشتراک باشه چه اشتراک نباشه، میفهمند که سوا و کانا مشترکین بالفعل. حالا اینا واقعا مشترکند و ما لحاظ نکردیم، ما مراعات نکردیم، یا اینکه نه اصلا واقعا مشترک نیستن. مثال زدم مثل عدم و وجود، مثل اجتماع نقیزه اینو انسان و خیلی چیزایی دید. و علا حاضر تقدیر ثانی، یعنی طبق این دومی، ای تقدیر و عدم مراقات، اگر اشتراک و لحاظ نکنیم که دیگه این تیکش بمونه واسه فرداتون دیگه. و صلی اللہ علیه و خمال.